ساعت 12 نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید در این نیمه شب و با مجله نیمه شب رادیو فردا. در این پاسی از شب گذشته هم به ما گوش میدید. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم تا پایان این برنامه زنده با ما همراه بمونید. این اولین ثانیه های روز تازه است. روز اول هفته، شنبه 4 خرداد ماه 1392 و 25 ماه می در تقویم میلادی. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هم در تلاش هستیم که شما رو به روز کنیم با آخرین خبرها، تحلیلها و گزارشها درباره مسائل مهم ایران و جهان. اجازه بدید که این مجله نیمه شب رو هم مثل همیشه با خبرها آغاز کنیم. همکارم حمیده فاطمی اینجاست در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من. خبرها رو مروری خواهیم کرد. باز میگردیم براتون میگم که در این نیمه شب چه مطالبی رو همکارانم در تحریه رادیو فردا آماده کردند برای شما. آقای فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در مراسم قرعه کشی زمان تبلیغات 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که عصر جمعه در سازمان صدا و سیما برگزار شد، عزت الله زرقامی رئیس این سازمان گفت هر نامزد انتخابات 7 ساعت و نیم از تلویزیون و 3 ساعت و نیم از رادیو امکان اعلام نظراتش را دارد. زرقامی افزود مناظره ها در این دور از انتخابات به دلیل تعدد کاندیداها 2 نفره برگزار نخواهد شد و به جای آن 3 مناظره تخصصی در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست با حضور هر 8 کاندیدا به طور زنده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدت زمان هر مناظره 4 ساعت است و در 3 نوبت بازپخش می شود. زمان پخش برنامه هر کاندیدا بر اساس قرعه تعیین می شود. به گزارش ایسنا، زرقامی گفت ضبط این برنامه ها از روز جمعه امروز آغاز می شود و از فردا تا 1 روز مانده به انتخابات پخش خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در مراسمی گفت ما هستیم و تازه کار ما آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد که در مراسم پایانی جشنواره وبلاگ نویسی و عکس بهار سخنرانی می‌کرد و برخلاف برخی خبرها اسفندیار رحیم مشایی او را همراهی نمی‌کرد، با گفتن اینکه متاسفانه جای مرد بهاری خالی است اما حوصله کنید، افزود دشمنان بهار در طول تاریخ در برابر ملت ایران ایستادند و در فرازهای گوناگون تلاش کردند اندیشه بهار را از ما سلب کنند. احمدی نژاد افزود اندیشه بهار و خود بهار چیزی نیست که کسی بتواند با پایمال کردن یک جوانه آن را از بین ببرد. احمدی نژاد پس از رد صلاحیت مشایی گفته بود این موضوع را تا لحظه آخر از طریق رهبر جمهوری اسلامی پیگیری می‌کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای که پس از رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان در روز جمعه منتشر شد گفت برای حفظ نظام و ملت و کشور تحمل سختی‌ها و بی‌حرمتی‌ها شیرین است. وی افزوده است برای اعتلای کشور و عزت و رفاه ملت در سایه نظام اسلامی مشکلات و تلخی‌ها نباید انسان را از ادامه این راه باز دارد. هاشمی رفسنجانی در این بیانیه گفته است با موانع حضورش و با مشکلات پیش رو آشنایی کامل داشته و به رغم میل خود و بستگانش برای کمک به خلق حماسه سیاسی در آخرین لحظات ثبت نام کرده است. هاشمی رفسنجانی در این بیانیه گفته است در ستادهای انتخاباتی فرصت تقویت وحدت و همدلی میان نیروهای معتدل اصلاح طلب و اصولگرا ایجاد شده و توصیه کرده است که این فرصت به عنوان حسن آغازی برای تداوم این حرکت حفظ شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش به منظور برگزاری کنفرانس صلح سوریه روز دوشنبه در پاریس با وزیران خارجه روسیه و فرانسه دیدار می‌کند. وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت رژیم سوریه به طور اصولی پذیرفته است در کنفرانس برای صلح سوریه شرکت کند. انتظار می‌رود این کنفرانس در ماه ژوئن در ژنو برگزار شود. در این میان اپوزیسیون سوریه برای بررسی شرکت یا عدم شرکت در این کنفرانس به دومین روز رایزنی‌های خود در استانبول ادامه داد. افراد طالبان روز جمعه به یک ساختمان سازمان ملل در کابل حمله کردند. به گفته مقامات افغان، مهاجمان با ایجاد انفجار و شلیک گلوله به دفتر مهاجرت سازمان ملل حمله کردند. درگیری با کشته شدن 4 مهاجم خاتمه یافت. چند تن از کارکنان خارجی دفتر مهاجرت سازمان ملل در این حمله زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان در افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت حمله با یک انفجار انتحاری آغاز شد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. سپاسگزار. بریم ببینیم که روی میز برنامه نیمه شب امشب چه خبر هست. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، هشدارهای اکبر هاشمی رفسنجانی در بیانیه رسمی خطاب به مردم ایران، خطر تجزیه کشور را تهدید می‌کند. تبلیغات رسمی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شده و فرمانده نیروی انتظامی هم میگوید آماده ایم تا با اغتشاشات احتمالی برخورد کنیم. مخالفان بشار اسد در استانبول، آیا مخالفان رهبری منسجم پیدا خواهند کرد؟ ایران خبرها درباره حضور نظامی خود در سوریه را تکذیب کرده است. سرسختانه مقاومت میکنیم وگرنه بدحجابی در ایران رسمی خواهد شد، این را فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید. دعوت میکنم که با ما بمونید تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، روز جمعه 3 خرداد ماه در بیانیه‌ای رسمی خطاب به مردم ایران و بدون اشاره مستقیم به تایید نشدن صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت در طول فعالیت‌های سیاسی‌اش در جهت اعتدال و خدمت به کشور عمل کرده و به گفته او در این راه تیرهای زهرآگینی را به جان خرید است. آقای رفسنجانی چند روز پیش هم در اولین واکنش به اعلام رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از تصمیم گیران اصلی در حکومت نسبت به تجزیه کشور و دیگر خطراتی که ایران را تهدید می کند هشدار داده بود. رضا جمالی گزارش می دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در بیانیه‌ای رسمی خطاب به مردم ایران و بدون اشاره مستقیم به تایید نشدن صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت در طول فعالیت‌های سیاسیش اعتدال و خدمت به نظام و کشور هدفش بوده و به گفته او در این راه تیرهای زهرآگینی را به جان خریده و خواهد خرید. وزارت کشور ایران سه‌شنبه 31 اردیبهشت اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد، اما نام اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این فهرست نبود. آقای رفسنجانی در این بیانیه به درخواست‌های گروه‌های مختلف مردم از وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره می‌کند و نوشته که از حدود یک سال پیش که زمزمه انتخابات ریاست جمهوری شروع شد، ملاقات کنندگان از وی می‌خواستند تا در این مرحله که کشور دچار مشکلات، تهدید و تحریم شده، به میدان وارد شود. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تصریح کرده که با توجه به آشنایی که با موانع حضور خود در انتخابات پیش بینی می‌کرده، در آخرین لحظات تصمیم به شرکت در انتخابات کرده است. آقای رفسنجانی در این بیانیه به مردم توصیه‌ای برای حضور در انتخابات یا حمایت از نامزد دیگری را نکرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در اولین واکنش به اعلام رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات روز چهارشنبه 1 خرداد، ضمن انتقاد از تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی نسبت به تجزیه کشور و دیگر خطراتی که ایران را تهدید می‌کند، هشدار داده بود. گزارش ها حاکی است که آقای رفسنجانی در واکنش به رد صلاحیت خود در جمع اعضای ستاد انتخاباتیش گفته بود که اینها نمیفهمند دارند چه میکنند. حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از حضور در انتخابات واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. تا کنون آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص این موضع گیری ها واکنشی نشان نداده است. خانواده آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نخستین کسانی بودند که به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند. زهرا مصطفوی، دختر آیت الله خمینی، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات انتقاد کرده و گفته بود که از نگاه آیت الله خمینی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز برای رهبری شایسته بوده است.
اما تبلیغات رسمی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شده. از طرفی سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده که این نیرو با قدرت آماده مهار هر گونه به گفته او حاشیه سازی در ایام انتخابات شامل اردوکشی خیابانی طرفداران یک نامزد تایید صلاحیت شده یا اغتشاشات هواداران یک نامزد رد صلاحیت شده است. ساعتی پیش در همین ارتباط با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در فرانسه و احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان همراه بودند. از آقای کاظمیان درباره فضای کلی حاکم بر انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی در مقایسه با دوره‌های قبل انتخابات ریاست جمهوری پرسیدم. بشنویم.
من متاسفانه در داخل کشور نیستم و ارزیابی شرایط اجتماعی درون ایران از دور کار آسانی نیست، اما بر مبنای برحال خروجی رویکرد اجتماعی سیاسی مردم، بر مبنای مجموعه شنیده های ما از منابع موثق داخلی و اساسا اون چیزی که در سطح رسانه های حتی داخلی در جریان هست و این حتی سایت ها و خبرگزاری های نزدیک به حکومت گزارش میکنن، یک جور یخزدگی و رخوت معنیدار در جامعه وجود داره نسبت به انتخابات مهم ریاست جمهوری. این به نظر من یک وضع کاملا خاصی رو برای انتخابات ایجاد کرده که در انتخابات های قبلی شاید چنین چیزی نبود ایران، و این چیزی که قطعا در مورد میزان مشارکت در انتخابات خودشو متبلور خواهد کرد. من تردید ندارم که میزان شرکت در انتخابات به شکل محسوسی دچار کاهش خواهد شد.
درسته آقای مهرابی، شما هم مهمان برنامه ما هستید. میخوام بپرسم که شما چطور به حال از روزنامه‌نگاران حوزه سیاست در ایران بودید و هستید، و بفهمید که ارزیابی شما از فضای کلی حاکم بر انتخابات این روزها چیست؟
در انتخابات گذشته معمولا یک سال قبل از هر انتخاباتی فضای رسانه‌ای بازتر میشد، رسانه‌های جدیدی تشکیل میشدن، خط قرمزها کمتر میشد و به هر حال سعه صدر مسئولان در برخورد با رسانه‌ها افزایش پیدا میکرد. اما در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد بودیم که از مدت‌ها قبل از انتخابات هم خط قرمزها افزایش پیدا کرده، همین که رسانه‌ها به اون شکل رسانه جدیدی ایجاد نشده و همین که با روزنامه نگاران و رسانه ها برخورد شدیدی شده. همه اینها نشون میده که به هر حال تجربه سال 88 باعث شده که حاکمیت نخواد فضای جدید رسانه ای ایجاد بشه، و از سوی دیگه خود اصولگرایان هم در حوزه خودشون هم شاهد نیستیم که رسانه جدیدی متولد شده باشه در این ایام. به هر حال اونها صدا و سیما امیدوار هستن و ساختارهای سنتی رأی خودشون مانند بسیج، برای همین خب به دلیل همین امیدواری شاید هست که نمیخوان چندان فضا مهیج باشه، و از سوی دیگه به هر حال فضا بر اساس حالا تحلیل هایی که هست یخ زده و یا به تعبیر خود حاکمیت فضای آرامی هست.
بله آقای کاظمیان، از طرفی نکته دیگری که مطرح هست حالا در ادامه این فضای امنیتی به سخنان اخیر سرتیپ احمدی مقدم هست، فرمانده نیروی انتظامی، که از آمادگی نیروهای پلیس خبر داده برای برخورد با هر گونه چیزی که به عنوان اردوکشی خیابانی از آن یاد کرده. این به نظر شما این هشدار در ایام رقابت‌های انتخاباتی که به هر حال یک نوع شور و رقابت انتظار میره چه معنایی میتونه داشته باشه؟
خود حکومت و صاحبان قدرت به درستی و به نظر من به دقت اطلاع دارن که به چه میزان پتانسیل اعتراض وجود داره در جامعه، پتانسیلی که با نامزدی آقای رفسنجانی به شکل یک سونامی داشت متولور میشد و امکان بروز ظهور داشت. این چیزیه که حتی آقای سید حسن خمینی هم در نامش با آقای رفسنجانی اشاره میکنه. مطابق گزارش های موثق نهادهایی که نظرسنجی کردن در مورد انتخابات، شکل‌گیری این موج عظیم اجتماعی رو کاملا مورد تایید قرار دادن، و این طبیعتا منجر میشه که حاکمیتی که اقتدار دموکراتیک نداره، حاکمیتی که ادامه بقای خودش رو گذاشته بر ارعاب، بر خشونت، بر سرکوب جامعه مدنی، تلاش کنه که بیش از پیش جامعه رو محدود کنه، به زیر افسار در واقع سلطه خودش بکشه، و البته تلاش کنه برای اینکه یک انتخابات نمایشی فرمایشی با استفاده از نهضت هایی که برندهای قدرت رو نمایندگی میکنن یا اینکه گرم کننده تنور انتخابات هستن. این انتخابات برگزار بشه بدون هر گونه اختلال، بدون ایجاد هر گونه مزاحمت. چرا؟ چون خودش اشراف داره به شکاف جامعه مدنی با دولت، خودش اطلاع داره از عمق نارضایتی اجتماعی و به خاطر این خوب کسانی مثل آقای احمدی مقدم در مقام فرمانده ارشد نیروی انتظامی میاد در واقع تهدید میکنه جامعه رو به طور مستقیم.
بسیار خوب آقای مهرابی، به شما باز میگردیم. به عنوان یک روزنامه نگار آقای مهرابی، شما فضای حاکم بر رسانه ها رو در این ایام که به سمت امنیتی شدن پیش رفته با توضیحاتی که آقای کاظمیان هم دادند چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعتاً فضای حاکم بر رسانه ها فضایی نیست که بتونن آزادانه در ایام انتخابات فعالیت بکنن. به هر حال قبل از انتخابات ما شاهد دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران بودیم و در این مدت هم شاهد بازداشت‌های متعدد. طبیعتاً در تماس‌هایی که نیروهای امنیتی و یا دستگاه‌های مسئول مانند وزارت ارشاد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دارن، به اونها شدیداً گوشزد می‌کنن که فعالیت‌های انجام ندن در ایام انتخابات و بنابراین نقش رسانه‌ها در این مدت طبیعتاً بیشتر از پوشش اخبار رسمی و بیشتر از پوشش اخبار فعالیت کاندیداها، اون هم در حوزه‌هایی که به هر حال چالش ساز نباشه، نیست و تنها برخی سایت‌های اینترنتی هستن که به هر حال این هم تا حدودی مثلا در حد منعکس کردن صحبت‌های آقای هاشمی بعد از رد صلاحیتشون به هر حال تأمل میشن و طبیعتاً فضای مجاورسانه ها فضایی نیست که بشه در اون اطلاع رسانی خاصی را انجام داد و تنها محدود تبلیغات رسمی خواهد بود.
به کسانی که فکر میکنند با تغییر رئیس جمهور اوضاع تغییر خواهد کرد، باید بگویم که تا زمانی که ولایت فقیه هست اوضاع بهتر که نخواهد شد، بلکه بدتر هم می شود.
میکردی که تمامش دست رهبری و سپاه پاسدارانه. اصلا مردم واسه چی میخوای رأی؟ اصلا رأی ندین، اصلا رأی جمهور کاره ای نیست، همه کاره رهبر و سپاه. و سلام
آقای مشائی که همیشه مدعی بودن با یک به علاوه 11 تماس دارن، الان که دچار مشکل شدن چرا به مقام معظم مراجعه کردن؟ نمیشه مستقیما به همون یک به علاوه 11 مراجعه کنن و مشکلشون حل کنن؟
من میخواستم از آقای سرلشکر پیروزآبادی بپرسم که شورای نگهبان دل مردم ایران رو خوشحال نکرد، دل سپاه پاسداران و بسیجی ها رو و آقای خامنه‌ای رو خوشحال کرد. خواهش میکنم از طرف مردم ایران صحبت نکنین، اگه صحبت میکنین رأی گیری کنین.
همسری بزنیم به سوریه، مسائل سوریه. مخالفان بشار اسد روز جمعه در دومین روز از نشست خود در شهر استانبول ترکیه ضمن رایزنی درباره طرح پیشنهادی معاذ الخطیب رهبر پیشین ائتلاف ملی سوریه برای پایان دادن به جنگ داخلی آن کشور قصد دارند که رهبری منسجمی برای خود انتخاب کنند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی. رهبران مخالفان حکومت سوریه در دومین روز از نشست خود در استانبول همچنان نتوانستند بر سر طرح پیشنهادی احمد معاذ الخطیب رهبر پیشین ائتلاف ملی سوریه به توافق برسند. به گزارش رویترز این طرح 16 بندی که در راستای پایان جنگ داخلی در سوریه از سوی رهبر پیشین ائتلاف ملی سوریه ارائه شده، از بشار اسد می‌خواهد پس از واگذار کردن قدرت به معاون یا نخست وزیرش همراه با 500 تن از نزدیکانش سوریه را ترک کند. این در حالی است که ائتلاف ملی سوریه از سوی جامعه بین المللی تحت فشار قرار دارد که پیش از برگزاری کنفرانس صلح ژنو در ماه آینده میلادی اختلافات میان اعضایش را حل کند. آمریکا و روسیه در راستای پایان دادن به درگیری‌های دو ساله در سوریه توافق کردند که نشست صلحی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. رهبران مخالفان حکومت سوریه گفتند که ائتلاف ملی سوریه احتمالاً در نشست صلح ژنو که به زودی برگزار خواهد شد شرکت می‌کنند. هرچند نسبت به دستیابی این نشست به نتیجه ای فوری که منجر به کنارگیری اسد از قدرت شود ابراز تردید کردند. خالد صالح سخنگوی ائتلاف ملی سوریه گفته است ائتلاف از هر گونه کنفرانسی که در راستای کمک به انتقال قدرت در سوریه باشد و ساختار حکومت را از دیکتاتوری
به دولت منتخب سوق دهد حمایت می کند. در این حال بشار اسد که از قبول درخواست کشورهای عرب و غربی برای کنارگیری از قدرت سرباز زده تا کنون درباره اعزام نمایندگانی به نشست آینده صلح در ژنو واکنشی نشان نداده است. از دیگر اهداف کنفرانس سه روزه مخالفان حکومت سوریه در استانبول انتخاب یک رهبری منسجم است. احمد معاذل خطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه حدود 2 ماه قبل از سمت خود استعفا کرد. پیش از این نشست روز چهارشنبه حامیان مخالفان بشار اسد موسوم به گروه دوستان سوریه در عمان پایتخت اردن جمع شدند و پشتیبانی خود را از نشست آینده صلح سوریه در ژنو اعلام کردند. گرد همایی گروه دوستان سوریه متشکل از کشورهایی همچون آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان و قطر در شهر عمان با صدور بیانیه‌ای به پایان رسید. اعضای این گروه در این بیانیه خواستار پایبندی بشار اسد به صلح شده و شکست طرح انتقال قدرت در سوریه را منجر به افزایش حمایت خود از مخالفان حکومت در آن کشور دانستند.
نوشین سید حسینی بود همکارم و همچنان میپردازیم به ادامه مسائل مرتبط با سوریه. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنج شنبه گزارش ها درباره حضور نظامی نیروهای ایران در جنگ داخلی سوریه را تکذیب کرده و آن را اتهامی از جانب به گفته او دشمنان سوریه خوانده است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید نیروهای ایرانی هیچگاه در سوریه حضور نداشتند و به گفته او کسانی که دشمنان سوریه هستند میخواهند روابط بهبود شرایط را دچار مشکل کنند و معمولا موضوع را به بیراهه سوق میدهند. گروه دوستان سوریه در نشست اخیر خود که در اردن برگزار شده بود از ایران و حزب الله لبنان خواسته است که نیروهای نظامی خود را از کشور سوریه خارج کنند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که گزارش هایی از حضور نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان در نبرد قصیر سوریه منتشر شد. شهر قصیر که در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد از سال پیش در اختیار شورشیان سوریه قرار دارد، اما ارتش سوریه از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری آن آغاز کرده است. چنانچه گروه اپوزیسیون ناظر حقوق بشر در سوریه میگوید در جریان این نبرد ده‌ها تن از نیروهای حزب الله لبنان که به کمک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آمده اند کشته شده اند. اما با این حال یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان به طور مستقیم درگیر جنگ هستند یا نقش دیگری در این میان ایفا می‌کنند. اکنون نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حضور نیروهای ایرانی در سوریه را از اساس تکذیب می‌کند. عباس عراقچی اما در رابطه با حضور نیروهای حزب الله در نبرد قصیر گفته است که حزب الله گروهی مستقل است و خود باید به این سوال پاسخ دهد. به گفته او اما تا جایی که مربوط به امنیت لبنان باشد و تا جایی که از گسترش شرایط به لبنان جلوگیری کند، حزب الله با ارتش لبنان در راستای این موضوع همکاری می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود کسانی که چنین ادعاهایی دارند میخواهند فرافکنی کنند و پیروزی های دولت و ارتش سوریه علیه تروریست ها را کم اهمیت جلوه دهند. ایران مخالفان و شورشیان سوریه را تروریست مینامد و در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت میکند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید. باز میگردیم به ایران و مسائل ایران. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید که این نهاد در مبارزه با بدحجابی غیر از آقای خامنه ای و برخی مراجع و امت حزب الله هیچ حامی دیگری ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز جمعه در جمع نیروهای انصار حزب الله گفته است که اگر مقاومت سرسختانه ناجا نباشد بی‌حجابی در ایران رسمی خواهد شد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی با فریبا داوودی مهاجر فعال حقوق زنان در آمریکا از او پرسیده که چرا بر اساس آنچه که فرمانده نیروی انتظامی میگوید موضوع حجاب اینطور که آقای احمدی مقدم گفته حتی از اولویت ائمه جمعه هم خارج شده.
البته من فکر نمی کنم که ائمه جمعه نظرشون درباره حجاب تغییر کرده باشه و همواره اونا در صدر افرادی هستند که خواستار اجرای قانون حجاب اجباری در جامعه هستند. اما اگر نیروی انتظامی به هر حال فرماندهش داره چنین صحبتی رو میکنه، باید دلیل اون رو در روش‌های غلطی جستجو کرد که در تمام این سال‌ها نیروی انتظامی اونها رو به کار گرفته و نتایج بسیار نامطلوبی برای جامعه داشته.
فرمانده نیروی انتظامی گفته از نگاه کسانی که به پدیده موسوم به بدحجابی اعتراض دارن، بدحجاب‌ها به چهار گروه تقسیم میشن. گروه اول معترضان سیاسی جنبش سبز، گروه دوم فاحشه‌ها، گروه سوم مانکن‌هایی که به وسیله تولیدکننده‌های لباس استخدام می‌شدن تا لباس‌های مد روز رو در معابر تبلیغ کنن، و گروه چهارم هم غفلت زده‌ها. تکرار می‌کنم این تقسیم بندی رو فرمانده نیروی انتظامی به نقل از کسانی که به گفته ایشون با پدیده موسوم به بدحجابی مخالف هستن مطرح کرده. به نظرتون این تقسیم بندی چقدر دارای پشتوانه اجتماعی و مردمیه؟
نقل این صحبت از طرف فرمانده نشان دهنده تایید کردن این به هر حال تقسیم بندی هست، اما نه تنها مبنای علمی نداره، بلکه به نظر من واقعا مبنای عقلی هم نداره. شما ببینید در زمان جنبش سبز شما در خیابون‌ها می‌دیدید که افراد بسیاری از معترضین و کسانی که دنبال رأی خودشون بودن مذهبی بودن، چادری بودن، با حجاب بودن، و لزوما اونها مخالف حجاب نیستند، بلکه همه بحث ما درباره حجاب اجباریه. و بله، من هم قبول دارم که بسیاری از مذهبی ها، محجبه ها مخالف حجاب اجباری هستند و همواره معتقد بودن که باید حجاب یک امر شخصی باشه، چرا که حجاب اجباری نه مبنای قرآنی داره، نه مبنای مذهبی یا عقلی و حتی ضرورت اجتماعی هم نداره. اما ایشون میاد به مسئله فاحشه ها اشاره میکنه و میگه ما فاحشه ها جزء دسته هستن که مخالف هستن. من نمیدونم که حالا اون کسی که این نظر رو داده یا اون مخالفین و ایشون که داره در واقع نقل میکنه، آیا از این دسته از افراد آیا آمار گرفته، آیا نظرسنجی کرده؟ ببینید تمام این نظرات و این تقسیم بندی ها بر اساس سلایق شخصی هستش و برای اینکه در واقع بتونن این مسئله حجاب اجباری رو که همونطور که گفتم کارکرد سیاسی معطوف به سلطه داده رو به جامعه حقنه بکنن و تزریق بکنن. یا وقتی که درباره غفلت زده ها صحبت میکنه، اصلا نمیاد هیچ معنی درباره غفلت زده ها بگه و بگه که خب این غفلت زده ها چه کسانی هستن، آیا مثلا فاحشه ها هم جز غفلت زده ها یا غفلت زده ها آدمای دیگه ای هستن، یا مسائلی که درباره مانکن ها هم حتی میگه.
به نظر شما نیروی انتظامی برای حفظ استانداردهایی که برای پوشش زنان و مردان تعیین کرده، در آینده غیر از پشتوانه‌های مذهبی و دینی به چه پشتوانه دیگه‌ای متوسل میتونه بشه؟
همواره اونها از مذهب به عنوان یک وسیله استفاده کردن و اون چیزی که اجرای این قانون رو داشته زور بوده، بازداشت بوده، تنبیه بوده. و زور هیچ وقت در هیچ جامعه به خصوص برای زنان ایرانی کارکردی نخواهد داشت. ولی واقعیت اینه که نه تنها نتونسته برای اونها قدرت بیاره، بلکه قدرت اونها رو از بین برده. یعنی نشون داده که شما هر چی فشار وارد بکنین، ولی این زنها با شکلی که خودشون میپسندن میان توی خیابون و شما هیچ قدرتی ندارین.
28 دقیقه از 12 نیمه شب گذشته، همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. بریم از 10 روز جشنواره فیلم کن در فرانسه بشنویم با محمد عبدی منتقد فیلم.
امشب با کنه 66.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
Liberace. Don Paul Davis.
Oh, mais David Zaki Lucien
est un mère à l'autre fois de vivre avec elle.
امروز اولین نمایش فیلم محمد رسولوف بود با نام دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند در بخش نوعی نگاه. مخاطبان ایرانی فیلم با یک شوک تمام عیار روبرو شدند. یک فیلم تندوتیز درباره کثیف‌ترین لایه‌های نیروهای امنیتی در ایران. فیلم در واقع قطعه زنجیره‌ای و ماجرای اتوبوسی که قرار بود بسیاری از نویسندگان شناخته شده ایرانی رو به کام مرگ بفرسته می‌پردازه و در واقع ادامه اون ماجرا و اینکه هنوز تموم نشده و در لایه‌های مختلف و پنهان جامعه وجود داره. شخصیت اصلی فیلم به شکل روشنی به سیامک پورزند اشاره داره و مشکلاتی که با نیروهای امنیتی داشت. البته نام او به روشنی اشاره نمیشه، اما آرزوی او برای دیدار دخترش و باقی نشونه ها خبر از شخصیت پورزند داره. حالا او خاطراتش رو نوشته درباره ماجرای اتوبوس و همسلولی که حالا جزء سران امنیتیه و میخواد به هر قیمتی این دستنوشته‌ها رو به دست بیاره. فیلم از ابتدا اعلام میکنه که بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده. اشاره به اسامی واقعی هم میشه در طول فیلم، اما شخصیت‌های اصلی نام مستعار دارن یا به نام اونها اشاره کاملی نمیشه. راننده اتوبوس حامل نویسندگان حالا یک قاتل حرفه‌ای در خدمت نیروهای امنیتیه که یکی از اونها به عنوان معاون یک روزنامه دولتی به خودفروشی مشغوله. فیلم تلخ و تکون‌دهنده است، البته خیلی حواشی و نکاتی داره که شاید هر تماشاگری که داستان وقایع داخل ایران رو با جزئیات ندونه در ارتباط کامل با فیلم دچار مشکل بشه، اما دستنوشته‌ها نمی‌سوزن. به مانند فیلم قبلی به امید دیدار فضای تلخ و سیاهی داره، این بار از نظر سینمایی شسته رفته تر به نظر میرسه. ایراد اساسی فیلم دیالوگ‌هایی که در برخی صحنه‌ها گاه به بیانیه نزدیک میشه و میخواد شاید برای تماشاگر خارجی توضیح بده که در ذهن نیروهای امنیتی از این دست چه میگذره، که البته توضیح اون کار بسیار مشکلیه. در جلسه نمایش فیلم رسولوف به همراه چند نفر از بازیگران فیلم در سالن حضور پیدا کرد. البته شاید تنها فیلم تاریخ سینماست که عوامل اون نامشون در تیتراژ نیومده و تنها در تیتراژ فیلم نوشته شده نویسنده فیلم نامه، کارگردان و تهیه کننده محمد رسولوف، و در انتها در توضیح اومده که به دلیل کنترل و شرایط موجود در ایران عوامل فیلم ترجیح دادن که نامشون در عنوان‌بندی ذکر نشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 31 دقیقه از 12 نیمه شب گذشته و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که همچنان با اون همراه هستید. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم که به مروری دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان گوش بسپارید.
با سلام مجدد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش به منظور برگزاری کنفرانس صلح سوریه روز دوشنبه در پاریس با وزیران خارجه روسیه و فرانسه دیدار می‌کند. وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت رژیم سوریه به طور اصولی پذیرفته است در کنفرانس برای صلح سوریه شرکت کند. انتظار می‌رود این کنفرانس در ماه ژوئن در ژنو برگزار شود. در این میان اپوزیسیون سوریه برای بررسی شرکت یا عدم شرکت در این کنفرانس به دومین روز رایزنی‌های خود در استانبول ادامه داد. افراد طالبان روز جمعه به یک ساختمان سازمان ملل در کابل حمله کردند. به گفته مقامات افغان، مهاجمان با ایجاد انفجار و شلیک گلوله به دفتر مهاجرت سازمان ملل حمله کردند. درگیری با کشته شدن 4 مهاجم خاتمه یافت. چند تن از کارکنان خارجی دفتر مهاجرت سازمان ملل در این حمله زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان در افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت حمله با یک انفجار انتحاری آغاز شد. پارلمان ترکیه روز جمعه طرح محدودیت فروش و عرضه مشروبات الکلی را در این کشور تصویب کرد. بر اساس این قانون، فروش مشروبات الکلی از ساعت 10 شب تا 6 صبح و فروش آن در نزدیکی مسجد و مدرسه ممنوع می شود. شرکت‌های تولید و توزیع کننده مشروبات الکلی دیگر حق تبلیغ این کالا را ندارند و تصاویر مشروبات الکلی در تلویزیون باید محو شود. جریمه رانندگی بعد از نوشیدن مشروبات الکلی نیز سنگین تر شده است. این طرح توسط نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به پارلمان ارائه شده و برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهوری ترکیه برسد. نیروهای ویژه فرانسوی برای پایان دادن به حمله اسلامگرایان به یک پایگاه ارتش و یک معدن اورانیوم در کشور آفریقای نیجر مداخله کردند. وزیر دفاع فرانسه روز جمعه گفت نیروهای فرانسوی به درخواست رئیس جمهوری نیجر وارد عمل شدند. افراد مسلح روز پنجشنبه به یک پایگاه ارتش نیجر در شهر اگادز یا اگادیس و به یک معدن اورانیوم که توسط فرانسه بهره برداری می شود حمله کردند و بیش از 20 نفر را کشتند. مقامات نیجر می گویند حمله پایان یافته و 10 مهاجم کشته شدند. مختار بلمختار، یکی از فرماندهان القاعده شمال آفریقا، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را تلافی همکاری نیجر با فرانسه در کشور مالی ذکر کرده است. در مراسم قرعه‌کشی زمان تبلیغات 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که عصر جمعه در سازمان صدا و سیما برگزار شد، عزت‌الله زرقامی رئیس این سازمان گفت هر نامزد انتخابات 7 ساعت و نیم از تلویزیون و 3 ساعت و نیم از رادیو امکان اعلام نظراتش را دارد. زرقامی افزود مناظره ها در این دور از انتخابات به دلیل تعدد کاندیداها دو نفره برگزار نخواهد شد و به جای آن سه مناظره تخصصی در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست با حضور هر 8 کاندیدا به طور زنده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا مدت زمان هر مناظره 4 ساعت است و در 3 نوبت باز پخش می شود. به گزارش ایسنا زرقامی گفت ضبط این برنامه ها از روز جمعه آغاز می شود و از فردا تا 1 روز مانده به انتخابات پخش خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم حمید فاطمی همکارم امشب در مجله نیمه شب با ما همراه بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما همیشه در مجله نیمه شب شنبه ها که اون رو میشنوید منتظر هستید که بازپخش مجله جامعه رو بشنوید. مجله جامعه مجله است که من رو هفتگی تهیه میکنم برای شما، به آخرین مسائل اجتماعی در ایران سعی میکنیم که در این مجله بپردازیم. دعوت میکنم ازتون که شنونده بازپخش مجله جامعه رادیو فردا باشید. نیمه شب بر شما خوش، تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
جامعه دور از انتخابات ریاست جمهوری این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز است و مسائل تازه‌ای تولید کرده. مستقل از ابعاد سیاسی انتخاباتی با اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، جامعه ایرانی هم وجود دارد که از انتخابات اثر می‌پذیرد. در مجله جامعه این هفته حسین قاضیان جامعه شناس مهمان ماست. با هم به گفتگو نشستیم تا نگاهی به آثار متقابل جامعه ایرانی بر انتخابات و انتخابات بر جامعه ایرانی بیاندازیم. آقای قاضیان، برگزاری انتخابات به عنوان یک اتفاق سیاسی بزرگ و گسترده که به حال سراسر کشور رو در بر میگیره و درگیر میکنه، چه آثار اجتماعی میتونه داشته باشه؟ به عبارت دیگه اغلب ما صحبت میکنیم از یک نوع افسردگی اجتماعی در ایران یا فقدان انسجام اجتماعی یا چسب اجتماعی یا همدلی. میخوام بدونم که آیا برگزاری انتخابات میتونه اثری روی این دست از مسائل اجتماعی در ایران داشته باشه؟
میدونید توی جامعه ما به دلیل اینکه ما با گسستگی‌های متعدد روبرو هستیم و پیکر جامعه در واقع چاک چاک شده، اثر انتخابات هم روی موضوعاتی مثل افسردگی، همبستگی و همدلی اجتماعی که شما داشت صحبت میکنید تأثیرش واقعا غیر مستقیمه، موقته و عمدتاً هم هیجانی عاطفی است و به همین دلیل هم گذراست و خصلت موقتی داره. ولی وقتی به ریشه ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که خب یکی از این گسستگی‌هایی که ازش صحبت کردم اینه که ما احساس نمیکنیم داریم توی جامعه زندگی میکنیم که به همه ما تعلق داره. به دستی کم فکر میکنیم به یه عده بیشتر تعلق داره، به ما کمتر تعلق داره. این همون چیزیه که جامعه شناسا به لحاظ فنی اسمش رو میذارن فقدان یا ضعف همبستگی اجتماعی یا انسجام اجتماعی. بنابراین ماها از همدیگه جدا هستیم.
خب در این بین یعنی شکل رابطه بین ملت و دولت هم در اثرگذاری انتخابات بر جامعه میتونه اثر مؤثر باشه؟
عامل دیگه ای که این ضعف انسجام اجتماعی رو تشدید کرده و خودش در واقع یکی از فقرات اون ضعف انسجام اجتماعی، شکاف ساختاری است که بین دولت و ملت وجود داره. دولت اینجا منظورم حکومت نه قوه مجریه. دولت از نظر بسیاری از مردم وقتی میخوان خطابش کنن با لفظ اینا مورد خطاب قرار میده، یعنی میگن اینا. این معنیش اینه که اونا یا اینا ما نیستیم و بنابراین از ما جدا هستن. در این حالت وقتی دولت امتداد ارگانیک جامعه به حساب نمیاد، رفت و اومدش هم دیگه با وجود اینکه توی زندگی مردم اثر مستقیم داره، ولی احساس نمی‌کنن که این میتونه خیلی چیزی رو تغییر بده، چون اونا نیستن که دارن چیزی رو تغییر میدن، چیزای تغییر میکنه.
یعنی آقای قاضی، من از حرف‌های شما اینطور متوجه میشم که پس در یک جامعه فرضی با مشکلات کمتر نسبت به جامعه ایران، معتقد هستید که انتخابات میتونه که شور و نشاط اجتماعی تولید بکنه؟
تا حد زیادی. یعنی اگر شما احساس کنید شما یه عده رو دارید میبرید اونجا که اینا یه تغییراتی به خواست شما انجام بدن و اون تغییراتی که قرار بشه در واقع مطلوب‌ها و خواسته‌های شماست و بنابراین شما احساس کنید تأثیری در عالم خارج و من جمله در کار دولت دارید، بنابراین به شما یک نوع نشاط و انرژی میده که شما دارید کاری در عالم میکنید. ولی اگر شما احساس کنید دارید کار بیهوده انجام میدید و دولت یا حکومت داره کار خودش رو میکنه و شما اثری در اونجا ندارید، شما احساس عاطل و باطل بودن میکنید. این درست مثل آدم افسرده است که تو زندگی احساس میکنه کاری ازش بر نمیاد، چیزی نمیتونه تغییر بده، همه چیز داره به سمت سراشیبی سقوط میکنه، همه چیز از سیاهی داره پر میشه، چون امیدی در افق پدیدار نیست. علاوه اجتماعی هم همین وضعیت میتونه برای جامعه پدید بیاد، ولی خب در جامعه‌هایی که این موقعیت وجود نداره، یعنی اون رابطه ارگانیک بین دولت و جامعه برقراره و اون شکاف وجود نداره و همطور انسجام اجتماعی قوی‌تر هست، این اتفاقات کمتر میفته و بنابراین زندگی سیاسی هم پرنشاط‌تره و انتخابات هم بخشی از اون زندگی سیاسی پرنشاط محسوب میشه.
این وضعیت از نظر شما حالا در میزان مشارکت شهروندان در انتخابات هم نقش داره؟ یعنی میتونه که انگیزه باشه برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات و در هر دو صورت چه عوارضی داره این شرکت کردن یا شرکت نکردن به لحاظ اجتماعی؟
شاید براتون جالب باشه بگم من در این دو سه هفته اخیر شاید تقریبا بگم نزدیک 200 تا مصاحبه با مردم کوچه و بازار رو خوندم در جاهای متفاوت و از طریق آدم‌های متفاوت. چیزی که در تقریبا بیشتر اینها مشترکه فقدان اعتماد به نفس سیاسی است برای تغییر اوضاع. یعنی این تصور وجود داره که قبلا تصمیمات گرفته شده و شرکت ما در انتخابات خیلی سرنوشت‌ساز و چاره‌ساز نیست. البته با همه اینها بیشترشون میگن در انتخابات شرکت میکنیم به دلایل متفاوت، ولی در این حال احساس هم نمیکنن که میتونن تغییری در اوضاع بدن. این فقدان اعتماد به نفس سیاسی از بعد روانشناسی اجتماعی خیلی اهمیت داره و میتونه برای جامعه عواقب بسیار خطرناکی داشته باشه، حتی برای دولت، برای اینکه اون زیر پوست جامعه داره اتفاقاتی میفته که با مشارکتشون توی انتخابات دولت ازش آگاه نمیشه و روزی که با خبر میشه دیگه دیره.
از سوی دیگر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع، آقای قاضیان، حکومت هست و ساختار قدرت. به نظرتون آیا مردم با شرکت کردن در انتخابات میتونن تأثیری روی ساختار قدرت بگذارند؟
رفتار دولت در انتخابات هم به این بی‌اعتمادی کمک کرده. این مردم احساس نمی‌کنن که اون رأی رو که میدن حتما خونده میشه و براشون قبلا یه در انتخاب کردن. حتی کسانی که یه ذره به اصطلاح عمیق‌تر و توطئه اندیشانه‌تر فکر می‌کنن، فکر می‌کنن همه اینها یه بازیه که یه عده دیگه پشتش هستن، نه فقط این دولت، از بیرون، خارجی‌ها، آمریکا، انگلیس، جهان برای آدم‌ها دارن تصمیم می‌گیرن، من جمله برای این دولت و یه کسانی بالاخره تو این صندوق در میان. این ماجرا باعث میشه که مردم احساس نکنن که میتونن توی انتخابات تأثیر بگذارن. اما یک چیز رو در اینجا میشه گفت و اون هم در واقع قیاسی است بین دولت با وکیل. شما نگاه بکنید میبینید که دولت در واقع در جوامع مدرن عبارت از وکیل مردم، چون مردم نمیتونن برای همه امورشون هر روزه حل بکنن، یه در وکیل میکنن از جانب خودشون که فضلشون کمتره که اسمشون میشه دولت، به این حقوقی میدن که برن کارهای رو از جانب اونها بکنن، ولی اینا وکیلن برای اینکه اون خواسته های مردم رو انجام بدن، نه اینکه برن از قول خودشون یه کارایی بکنن، به خواست خودشون یه کارایی بکنن. اگر اونا در خواست ملت تغییری بدن، یعنی در امانت خیانت کردن، درست مثل وکیلی که قرار از منافع من موکل دفاع بکنه ولی بره برای خودش یه کارایی بکنه که اصلا ربطی به خواسته های من نداشته باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته یا من احساس کنم که اون وکیل اون کاری رو که من ازش خواستم نمیکنه، اون وقت اون وکیل از لحاظ اخلاقی در موقعیت ضعیف‌تری قرار میگیره، به این معنی که من اخلاقا حق دارم که اون رو برکنارش کنم. درسته که دولت‌ها ممکنه با قدرت خودشون در خیانت در امانت مردم ادامه بدن، ولی روزی میرسه که این حقانیتشون مورد سوال قرار میگیره و این حقانیت وقتی میتونه جنبه برتری اخلاقی بده به مردم که اونا اتفاقا شرکت کنن و به دولت نشون بدن که ما این چیزها رو میخواستیم و شما این چیزها رو برای ما به بار آوردید و بین این دوتا فرق داشت.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا. در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا، مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر، جمعه دیگر، مجله دیگر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دردو میفهمه عاقبت اینم گریه داره، سینه ی قبرستون سرنوشته شد، صدای بارون آخر کاره. من که مردم یه کاری کنی، بچم همون جور عادی بمونه، از رمان دورش کنید و جنایت و مکافات نخونه. من یه قاتل ساختم تو قلبم، که تبر تلمونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه، اینجا رسید کینش. من یه قاتل ساختم تو قلبم، که تبر تلمونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه، جا رسیده کینش.
من یه قاتل ساختم تو قلبم که تبر بنمونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه دیگه به اینجا رسیده کینش. من یه قاتل ساختم تو قلبم که تبر بنمونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه دیگه به اینجا رسیده کینش.
رادیو فرداست که همراه شماست.
دامن و نرگس مست تو
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یادت بیاد روزی که گفتی به تو میمیرم، گفتی نباشی پیشم، من از دنیا سیر میشم، میرم اون دور دورا از نظر آقا میشم، میرم اون دور دورا از نظر آقا میشم. اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم، من تو از یاد میبری، از روی با من میپری، تو نوال غم میاری، توی قلب من میپاری، من تو از یاد میبری، از روی با من میپری. اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم، من تو از یاد میبری، از روی با من میپری، تو نوال غم میاری، توی قلب من میپاری، من تو از یاد.
همه رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیده ها، اصلاح طلب ها، اصولگره ها، ائتلافی ها، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها،
چهار خرداد داری میای؟
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن؟ انتخابات انتخابات که میگفتن رسیدا. رادیو پس فردا انتخاباتی هم تو راهه.
چهار خرداد میایم آقا.
هاشمی یا مشایی بازاش، مصر رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
اونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه چهار خرداد با پسوردهای سری چهارم حماسه پسوردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسوردهایی که با انتخابات شروع شود.
پسورد چه شود؟ وای وای وای.
فصل چهارم.